أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تسلیت عرض می‌کنم ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را. همونطور که مستحضرید، روز دوشنبه تا آخر هفته تعطیل اعلام شده توسط حوزه، بنابراین امروز که شنبه است و فردا یک شنبه، به صورت رسمی درس‌ها برقرار است. البته امشب من یه جلسه دفاعی دارم که به ناچار باید یه مقدار زودتر از محضر دوستان مرخص بشن، راهشم با اینجا فاصله زیادی داره، لذا امشب با عرض معذرت من یه مقدار زودتر این مباحثه رو تمام میکنم. انشالله امیدوارم بتوانیم فردا شب جبران میکنم. در خصوص بحث اقسام معروف و منکر ما گفتگو داشتیم، در جلسه گذشته راجع به همین مطلب صحبت کردیم. من جلسه امشب را میخوام یه دو سه تا نکته را به صورت استدراک مطرح بکنم، یعنی توضیحات بیشتری بر آنچه که در جلسه شب قبل، شب درسی گذشته داشتیم، اضافه کنم. ملاحظه فرمودید که مرحوم صاحب جواهر فرمودند که بل قد سمعت احتمال اندراج ترک المکروه فی الثانی منهما. فرمودن که قبلا دیدی که ما گفتیم احتمال دارد ترک مکروه را مندرج کنیم در تحت شمول امر به مندوب، از این باب که بگوییم ترک مکروه مستحب است. بنابراین اگر کسی به دیگری دستور بدهد که مکروهی را ترک بکند، در واقع او را امر به اتیان مندوب کرده. به این وسیله می‌خواستن به ما بگن که شما دغدغه خاطر این که نهی از مکروه آیا مشمول ادله امر به معروف و نهی از منکر قرار میگیرد را نداشته باشید. درست است که کلمه منکر به معنای امری که فاعل آن استحقاق مذمت داشته باشه شامل مکروه نمی شود، چون فردی که مرتکب مکروه میشه استحقاق مذمت نداره. اما از راه دیگری ما می توانیم نهی از مکروه را مشمول ادله امر به معروف و نهی از منکر بدانیم. اون راه هم همین بود که در جلسه قبل گفتیم و الان هم تکرار کردیم. ترک مکروه در واقع مصداق یک امر مستحب است، بنابراین کسی که نهی از مکروه می کند فی الواقع دستور به انجام یک عمل مستحب دارد صادر می کند. برای توضیح بیشتر این مطلب اینجور من عرض می کنم. در خصوص این نکته که آیا ترک مکروه مستحب هست یا نه، در میان آقایان فقها اختلاف نظر وجود داره. آیا ترک مکروه مستحب است؟ اختلاف نظر وجود دارد. برای اون دیدگاهی که معتقد است که ترک مکروه مستحب است، یه دلیل واضح میتوان اقامه کرد و اون دلیل واضح این است که بدون شک مکروه نهی تنزیهی دارد. مکروه نهی تنزیهی دارد، یعنی در روایات از انجام عمل مکروه نهی شده و این نهی هم نهی دال بر حرمت نیست، نهی تنزیهی، نهی تحریمی نیست. مثلا خوابیدن بین طلوعین که مورد نهی قرار گرفته، خوابیدن در مسجد که مورد نهی قرار گرفته و بسیاری از کارهای دیگری از این قبیل که مورد نهی قرار گرفته است. خب پس مکروه نهی تنزیهی دارد، این از یک طرف. از طرف دیگر امتثال نهی تنزیهی ثواب دارد، پاداش دارد. امتثال نهی تنزیهی ثواب یا پاداش دارد. بنابراین کسی که مکروه را به قصد تقرب به خداوند ترک می کند، در واقع دارد یک کاری را انجام می دهد که پاداشی به اون کار وعده داده شد. بسیار خوب. پس اگر در برابر این سوال قرار بگیریم که ترک مکروه آیا به نفسه مستحب تلقی می شود یا نه، یه استدلال واضح این چنینی می توانیم براش اقامه کنیم. بسیار. بعد از این اضافه می کنیم که به جای نهی از منکر می توان امر کرد به ترک، به جای نهی از مکروه ببخشید، به جای نهی از مکروه می توان امر کرد به ترک مکروه، به جای نهی از مکروه امر به ترک مکروه بکنه. در این صورت امر به ترک مکروه یعنی امر به انجام مستحب و در نتیجه تحت شمول ادله امر به معروف قرار می گیرد. پس برای این که نهی از مکروه داخل در تحت ادله امر به معروف و نهی از منکر بشود، یه راهی که وجود دارد این است. مرحوم صاحب جواهر این راه را با اطمینان نپذیرفته. شاهد بر این مطلب آن است که تعبیر کرده بل قد سمعت احتمال اندراج ترک المکروه فی الثانی منهما، احتمال دارد که ما بتوانیم ترک مکروه را مندرج کنیم فی الثانی منهما، یعنی فی المندوب. دو تا متعلق داشت امر به معروف، یکی امر به معروفی بود که واجب است و دیگری امر به معروفی بود که مستحب است، یعنی مندوب است به تعبیر صاحب جواهر. می توانیم از این طریق، احتمال دارد که از این طریق بتوانیم نهی از مکروه را در تحت ادله امر به معروف مندرج کنیم، منتها امر به معروف استحبابی، به این واسطه که ترک مکروه مستحب. می‌فرماد این احتماله. چرا احتماله؟ دیگر توضیح نداده که چرا به نحو احتمال دارد بیان می‌کند. در تبیین فرمایش مرحوم صاحب جواهر می‌شود اینجور گفت که ما در امر به معروف و نهی از منکر با واژه امر و نهی سر و کار داریم در لسان هم آیات و هم روایات. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یا در روایات که می‌فرماید فأمروا بالمعروف و انهوا عن المنکر و تعبیرات این چنینی. از آنجا که کلمه امر و نهی که در آیات و روایات به کار رفته دارای حقیقت شرعیه و متشرعیه نیست، پس باید حمل بشود بر معنای عرفی، بر معنای عرفی امر و نهی. خب واضح است که امر اطلاق می شود بر اون جایی که خطاب صادر از شخص به لسان ایجابی باشد، نه به لسان سلبی، یعنی دستور به انجام باشد نه دستور به ترک. امر اطلاق می شود بر جایی که خطاب صادر از شخص به لسان ایجابی باشد، نه به لسان زجر و بازداشتن از یک فعل. پس عرفاً بین امر و نهی تفاوت وجود دارد. تفاوتش در همین است که عرض کردیم و مستحضرید. در امر خطابی که صادر میشه به لسان تشویق است به انجام یک فعل، در نهی خطابی که صادر میشه به لسان زجر و بازداشتن است از انجام یک فعل معین. پس بین امر و نهی تفاوت وجود داره. ما بحثمان در این مورده که نهی از منکر را، که اون منکر از مصادیق مکروه باشه نه از مصادیق حرام، آیا می توانیم مشمول ادله نهی از منکر قرار بدهیم؟ خب مقصود از این سوال این است که نهی بما انه نهی مشمول این ادله قرار بگیرد، نه اینکه تغییر پیدا بکند تبدیل بشود به امر. نهی بما انه نهی، و نهی حقیقت عرفیش چیه؟ اون معنای عرفی، حالا تعبیر حقیقت عرفی هم شاید تعبیر خوبی نباشد، معنای عرفی که دارد چیه؟ اون خطابی است که صادر می شود از شخصی برای زجر، یعنی بازداشتن شخص دیگر از انجام یک کار معین، نه برای تشویق کردن به یک کار معین. خب پس اگر شما آمدید نهی از مکروه را بردیدش در قالب امر به ترک مکروه، نهی از انجام مکروه را بردید در قالب امر به ترک مکروه، در واقع آن را تغییر داده اید و از حالت نهی از مکروه دیگر بیرون آمدید. به همین دلیل مرحوم صاحب جواهر به نظر می رسد که این وجه را نپذیرفته و تحت عنوان احتمال از آن یاد کرده. خب این یک نکته که کدام جمله آخر، به همین دلیل گفتم، به همین دلیل صاحب جواهر این احتمال این نظر را نپذیرفته. بله گفتیم، گفتیم که اگر نهی از مکروه را بیاییم تبدیلش بکنیم به امر به ترک مکروه، در واقع اینجا ما نهی از مکروه را دیگر به خودی خود مورد بحث قرار ندادیم، بلکه تغییری در آن ایجاد کرده ایم، در حالی که سؤال اولیه ما این بود که آیا نهی از مکروه بما انه نهی عن المکروه لا بما انه امر به ترک المکروه، هل بفرمایید یعد من مصادیق نهی عن المنکر او لا یعد؟ فرقش در همین نکته است که الان عرض کردم دیگه. فرق بین این دوتا در تفاوت بین امر و نهی است. در ادله ما گفته شده امر به معروف و نهی از منکر، و برای امر و نه هیچ تعریفی ارائه نشده. پس اکنون که هیچ تعریفی ارائه نشده، یعنی ما را ارجاع دادن به معنای عرفی امر و نهی. معنای عرفی امر دستور ایجابیه، یعنی خطابی است که صادر می شود از یک امری برای آن که دیگری را، یعنی فرد مقابل را، همان مأمور را تشویق بکند به انجام یک کار معین، نه اینکه تشویقش بکند به ترک یک کار معین. امر حقیقتش اینه، تشویق میکند طرف مقابل را به انجام نه به ترک. پس اگر شما آمدید و گفتید ما نهی از مکروه را تبدیل میکنیم به امر به ترک مکروه، در واقع خارج شدید از محل بحث. محل بحث ما نهی از انجام مکروه است، نه امر به ترک مکروه. اینا دوتا معنای عرفی کاملا متمایز از هم دیگر دارن. خیلی خوب، این دیگه مطلب واضحیه، نیازی نداره روش توقف کنه. حالا دارم استدراک میکنم تو این فرصت کوتاهی که من در خدمتان هستم، این دوتا استدراک دیگر را هم عرض بکنم، بعد اگر فرمایشی به ذهنتان رسید بفرمایید. خب این یک نکته از اون نکاتی که عرض کردم به عنوان استدراک اینجا بیان کنم. نکته دیگری که خوب است به عنوان استدراک در اینجا مطرح بشود این است که مرحوم صاحب جواهر فرمودند یه راه دیگری برای آن که ما بتوانیم ترک مکروه را، برای آن که بتوانیم امر به مندوب را مشمول ادله امر به معروف قرار بدهیم وجود دارد. نکته اولی که استدراک کردیم راجع به نهی از مکروه بود. آره، نکته اول استدراکی مربوط بود به نهی از مکروه. آیا نهی از مکروه را میتوان تحت ادله امر به معروف قرار داد یا نه، با این بیانی که ملاحظه کردید و مناقشه‌ای که ملاحظه فرمودید. خیلی خوب، این تمام. نکته دوم استدراکی، نکته دوم استدراکی برمیگردد به اون فرمایش مرحوم صاحب جواهر. فرمودند که در پاسخ به این سوال، کدام سوال؟ این سوال که آیا امر به مستحب مشمول ادله امر به معروف قرار میگیرد یا نه، یکی از راه‌ها این است که ما بگوییم همان راهی را و یا بیانی را که در باب شمول اوفو بالعقود نسبت به کلیه قراردادها آیان فقها مطرح کردند، نظیر اون بیان را ما در مورد امر به مندوب مطرح میکنیم. در باب اوفو بالعقود آیان فقها میدانند که همه قراردادها واجب الوفا نیستند، بعضی از قراردادها جایز الوفا هستند. معنای این سخن آن است که بعضی از قراردادها توسط طرفین بعد از انعقاد قرارداد، توسط هر کدام از طرفین بعد از انعقاد قرارداد، یک طرف قابل فسخ است، مانند عقد وکالت، مانند عقد هبه، تا مادامی که اون تصرف مالکانه درش انجام نشده باشد. خیلی خوب، در این حال که پاره از قراردادها واجب الوفا نیستند، آیان فقها فرمودند اوفو بالعقود دامنه اش تمامی قراردادها را میگیرد، ولو قراردادهایی که واجب الوفا نباشند. من فقط یه نکته کوتاه را میخوام اینجا تذکرن عرض بکنم و اون این است، ما گفتیم که قراردادهایی که واجب الوفا نیستند اسمشان عقد جایزه، این که معلومه. قراردادهایی که واجب الوفا هستند، من چند بار این تعبیر را به کار بردم، گفتم قرارداد واجب یا قرارداد واجب الوفا. از کلمه قرارداد لازم یا عقد لازم استفاده نشد. این نکته را عنایت بفرمایید، عقد لازم عقد واجب نیز نامیده شده است، اما نام رایج برای عقد لازم همان کلمه لازم است. یعنی توی متون فقهی غالباً شیوع فراوان دارد که وقتی از یک عقدی که واجب الوفاست میخواهند سخن بگویند، یسمونه بعقد لازم، ازش تعبیر میکنند به عقد لازم. عقد واجب به ندرت به کار میرود، پس تعبیر عقد واجب غلط نیست ولی رائج نیست. تعبیر عقد لازم تعبیر رائج و گویاست. استدراک سوم این است که ما برای آن که این فقط یه لغت بود، یه اصطلاح بود، بله بله همین اصطلاح، میخواستیم فقط تذکر بدیم که اصطلاح عقد واجب هم در این موارد در مورد عقد لازم صحیحه، منتها خیلی قلیل الاستعماله. آنچه که استعمال رایجی دارد همون واژه یا اصطلاح عقد لازم است. استدراک سوم در خصوص راه دیگری است برای آن که امر به مندوب، یعنی امر به امور مستحب، مشمول ادله امر به معروف قرار بگیره. یه راه دیگری هم وجود داره. در جلسه گذشته بعد از پایان بحث بعضی از دوستان آمدن با هم گفتگو کردیم و من این راه سوم را در پایان جلسه عرض کرد، یعنی بعد از پایان جلسه عرض کردم و دیدم چون این راهی است که خوب است در ضمن مباحث رسمی هم گفته بشود، اینجا تکرارش بکنم. و اون این است، برخی از آقایان فقهای معاصر یه مبنایی دارند در باب حقیقت امر در مورد معنای موضوع له، موضوع له امر. میگن که موضوع له امر صرف مطلوبیت است، نه مطلوبیت در حد وجوب و نه مطلوبیت در حد استحباب، بلکه صرف مطلوبیت. بنابراین وقتی مولا امر به چیزی میکند، در واقع معناش آن است که آن چیز، آن شیء مطلوب مولاست. خیلی خوب، وجوب و استحبابش را از کجا می فهمیم؟ فرمودند که اگر به دنبال این امر مولا لم یرخص فی ترکهی رخصان به رخصت به ترک آن عمل ندهد، اگر رخصت به ترک آن عمل ندهد، ما از اینجا متوجه میشیم که این عمل واجب است. این وجوب را چطور میفهمیم؟ گفتن از باب دلیل عقل میفهمیم. عقل حکم میکند که از باب لزوم دفع ضرر محتمل این فعلی را که مولا به آن دستور داده است ما انجام بدهیم. پس بیان را دقت بفرمایید. مولا آمده امر کرده به یک کار معینی، بعد از آن نگفته که اگر این کار را ترک بکنید من عقابتان میکنم، بلکه فقط لم یرخص فی ترکه، اجازه ترکش را صادر نکرده. اکنون که اجازه ترک را صادر نکرده، عقل میگوید که ایها المکلف، تو اگر بخواهی این فعلی را که مولا آن را مطلوب دانسته و امر به آن کرده و هنوز رخصت به ترکش هم نداده انجام ندهی، احتمال عقاب میدی، احتمال میدی که به واسطه انجام ندادنش مشمول عذاب مولا بشی. پس به صرف این احتمال از باب حکم عقلی لزوم دفع ضرر محتمل از ترک این عملی که مولا به آن دستور داده خودداری کن، درست؟ و اگر مولا به دنبال امر کردن به یک کار معین رخص فی ترکه، گفت البته من اجازه میدم، رخصت میدهم که شما این عمل را ترک بکنید. از اینجا عقل می فهمد که دیگر احتمال عقابی در کار نیست. پس وقتی که مولا امر می کند از دو حال خارج نیست، یا رخصت در ترک نمی دهد، یعنی سکوت می کند، اصلا چیزی راجع به رخصت در ترک بیان نمی فرماید، یا رخصت در ترک می دهد. اگر رخصت در ترک نداد، عقل میگه آقا احتمال عقاب وجود داره، این عمل را ترک نکن. و هذا یعنی الوجوب، این معنای وجوبه. و اگر رخصت در ترک داد، عقل میگه دیگه خاطر جمع شدی، احتمال عقاب وجود ندارد. و هذا یعنی الاستحباب. وجوب و استحباب را ما به کمک عقل میفهمیم، مطابق نظر بعضی از آقایان فقهای معاصر. ماده امر و هیئت امر، هر دو میتوان این استدلال را در موردش جاری کرد. خب اگر این چنین باشد، نتیجهش این خواهد شد که وقتی تعبیر امر به معروف را ما میبینیم، این کلمه امری که وجود دارد هم شامل واجبات میشه و هم شامل مستحبات میشه، بدون این که لازم بیاید استعمال لفظ در اکثر از معنا. البته توی پرانتز، بسیاری از آقایان فقها استعمال لفظ در اکثر از معنا را صحیح میدانن، جایز میدانن، مطابق نظر بعضی از آقایان فقهای معاصر من دارم مطلب را مطرح میکنم. بدون آن که استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم بیاید و بدون آن که ما دچار اون مشکلی بشویم که صاحب جواهر دچار شد، گفت خب اگر امر ظهور در وجوب داشته باشد، ما چطور میتوانیم دایره امر را شامل مستحبات هم بدانیم؟ بدون این که دوچار این مشکلات بشویم، می توانیم بگوییم که تمام ادله امر به معروف و نهی از منکر بر اساس وضع اولی هم شامل واجبات می شوند هم شامل مستحبات می شوند. این هم یک بیان است. این بیان را مشخصا می توانید در کلام بعضی از آقایان فقهای معاصر مانند جناب آیت الله سید صادق روحانی ملاحظه بفرمایید. در کتاب فقه الصادق جلد 13 صفحه 232 به بعد، البته لا یخفا که جلد کتاب فقه الصادق، این جلدی که آدرس را عرض کردم، مطابق چاپ قدیم فقه الصادق است. فقه الصادق ابتدا چاپ شده بود در 26 جلد، بعدن تجدید چاپ شد در 41 جلد. در اون 41 جلدی شماره جلد و صفحه متفاوت است. همون کتاب، منتها آمدن پاراگراف بندی کردن و مآخذی که در کتاب مطرح شده بود و آدرسش به صورت دقیق نیامده بود، آدرس های دقیق را در پاورقی نوشتن و به همین دلیل حجم کتاب افزوده شده. ظاهرا نص را هم یک مقدار. بله؟ این کتاب از قبل از انقلاب نوشته شده و به عنوان یکی از کتاب های خوب فقهی که خصوصا بر اساس مسلک مدرسه نجف نوشته شده و بیشتر مبین شیوه فقاهتی مرحوم آیت الله خویی است، از این باب قابل استفاده است. شاگردان مرحوم آقای خویی، خیلی هاشان درس های خود مرحوم آیت الله خویی را تقریر کردن، اونها که خب تقریرات درس مرحوم آقای خویی است. بعضی از این شاگردان اقدام کردن به نوشتن کتاب‌هایی بر اساس همون شیوه و ممشای مرحوم آیت الله خویی که برای پی بردن به اون شیوه از این کتاب‌ها هم میتوان استفاده کرد، خصوصا اینکه بعضی از این کتاب‌ها مختصرم هست، برای مثلا یک طلبه‌ای که میخواد تازه آشنا بشود با اون شیوه فقاهتی مدرسه نجف و اون شیوهی که مرحوم آیت الله خویی به عنوان یک نماینده بسیار قوی اون شیوه مطرح است، مراجعه به اینجور کتاب ها خوبه. غیر از این کتاب فقه الصادق میتوانیم نام ببریم از کتاب مبانی منهاج الصالحین، مبانی منهاج الصالحین، تألیف مرحوم آیت الله سید تقی قمی که ایشان هم از شاگردان برجسته مرحوم آیت الله خویی بود، در همین قم ساکن بود و کتاب مبانی منهاج الصالحین را نوشته است. تألیف خود ایشان است مطابق به همون شیوه فقاهتی مرحوم آیت الله خویی. بله لم یرخص فی ترکه، بله دیگه به حکم عقل نه به حکم لفظ. چرا دیگه، ما روایات فراوانی داریم که دلالت میکند بر آنچه که مستحب است، در حالی که در روایات دیگری دستور به انجامش داده شده است. از آنجا که روایات دیگری داریم که مبین این معناست که مثلا خوابیدن بین طلوعین حرام نیست، جایز دانسته شده است، یا عرض میکنم خوابیدن در مسجد جایز دانسته شده است، یا مثلا خوردن پنیر جایز دانسته شده است و امثال اینها، پی میبریم اون نهی هایی که در این مورد وارد شده یا امرهایی که وارد شده، اون امرها امر استحبابی بوده، نهی هم نهی کراهتی بوده. اگر نیامده باشد به حکم عقل، ببینید از مولا بالاخره یا امر صادر میشه یا نهی. اگر امر صادر شد، این امر آیا دلالت بر وجوب دارد؟ صاحب این نظریه میگه خیر. میگیم دلالت بر استحباب دارد؟ صاحب این نظریه میگه خیر. میگیم دلالت بر چی داره؟ میگه دلالت بر مطلق مطلوبیت داره. میگیم خب وجوب را از کجا میفهمید، استحباب را از کجا میفهمید؟ میگه استحباب و وجوب را ما دیگر از لفظ نمیفهمیم، ما از حکم عقل میفهمیم. اگر به دنبال این امر مولا در بیانات دیگرش رخصتی صادر نکرده باشد، میفهمیم که این امر دال بر وجوب است، اون هم به کمک عقل، چون عقل به ما میگه اگر این کار را ترک بکنی احتمال عقاب وجود داره، پس ترکش نکن. از اینجا میفهمیم وجوب را به کمک عقل. و اگر مولا رخصت صادر کرده باشد، خب صادر کرده که خود مولا صریحا گفته میتوانی ترک بکنی این امری را که من، این کاری را که به تو دستور داده بودم. خیلی خب دیگه خود مولا صریحا رخصت در ترک داده. بسیار خوب، پس به این ترتیب این هم یه بیان دیگری است برای این که ما بیاییم ادله امر به معروف را شامل، بفرمایید شامل مندوبات یعنی مستحبات بدانی. اون بیانی را هم که بنده عرض کردم، اون را هم که در خاطر شریفتان هست، ما گفتیم اصلا اون دستوراتی که ما مطابق نظر مشهور آیان فقها حمله بر استحبابش میکنیم، اگر با یک نگاه دقیق تری به آن بپردازیم، به آنها بپردازیم، خواهیم دید که اینها فی الواقع واجب کفایی اند که متوجه جامعه شده اند. بنابراین امرهایی را که در مورد اون مستحبات، یعنی آنچه فقها، مشهور فقها مستحب می دانند وارد شده، ما حمل بر استحباب نمی کنیم، بلکه حمل بر وجوب می کنیم. لکن وجوب کفایی که مخاطب این وجوب جامعه است و بله تمام مستحبات، تمام مستحبات از همین قبیلند. من مثال هم برای این مورد زدم دیگه، در خاطر شریفتان هست اون مثالی که در همون جلسات اول بیان کردیم در باب نماز شب خواندن بعد از نماز صبح، قضای نماز شب را اگر کسی بخواهد بعد از نماز صبح به جا بیاورد، جایز هست یا نه، مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام سوال کرد، حضرت فرمود که بله جایزه، ولیکن لا تعلم بهی اهلک فیتخذونه سنتن فیبطل قول الله عز و جل والمستغفرین بالاسحار. گفتیم از اینجا فهمیده می شود که خداوند خواسته است همواره در جامعه گروهی مستغفر بالاسحار باشند، یعنی در واقع این دستور به استغفاری که داده شده یک واجب کفاییه، متوجه جامعه است نه متوجه آحاد، متوجه جامعه است، یعنی مردم جامعه آنقدر در میانشان مستغفر بالاسحار باید باشد که عرفاً گفته بشود مردم این جامعه پایبند به این امر، پایبند به این استغفار بالاسحار هستند. هاکذا در سایر موارد. گفتیم این مسئله ظاهراً خصوصیتی نداره، وقتی در استغفار بالاسحار این سخن جاری بشود بر اساس الغای خصوصیت عرفیه در سایر مستحبات هم جاری میشه. تازه استغفار بالاسحار جز اون مستحباتیه که جنبه اجتماعیش به نظر میرسه خیلی کم است، تا چه برسد به اون مستحباتی که جنبه اجتماعی خیلی آشکارتری دارد، مثل بفرمایید مانند حسن خلق، مانند مواسات، مانند ایثار. اینها جز اون مستحباتی است که مستحب به نظر مشهور فقها که جنبه اجتماعیش خیلی آشکار است. خیلی خوب، برای جلسه فردا موضوع بحث را من مشخص میکنم، در این موضوع تأمل بفرمایید، و اون این است: در امر به مندوب، امر به مستحب، صاحب جواهر فرموده است که ینبغی الرفق، سزاوار است، واجب نیست، سزاوار است که در امر به مندوب انسان رفق و مدارا بورزد. ما میخواییم راجع به این مسئله بررسی بکنیم، آیا رفق ورزیدن جزو مستحبات باید تلقی بشود یا نه جزو واجبات هم میتوانیم آن را تلقی بکنیم. دلیل صاحب جواهر را و همطور دلیل آقایان فقهای دیگر را ملاحظه بکنید، ببینیم فردا انشالله به چه نتیجه خواهیم رسید. پس موضوع بحث این است: استعمال الرفق فی الامر بالمندوب، هل هو واجب او مستحب؟ و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.